همه کسایی که نظری دارن نظرشون رو ادا کنن، همه خیرین در این حرکت‌های قشنگ شرکت بکنن و کمک کنیم به نیازمندا. امسال که قسمت نشد من برم مشهد مقدس زیارت آقای امام رضا علیه السلام، اما دیشب مامان میگفت دایی رفته مشهد، خیلی دلم میخواد که باهاش تماس بگیرم و یکم از حال و هوای مشهد بپرسم. حالا که توفیق نصیب من نشد، حداقل فکر کنم که دایی بتونه حال و هوای اونجا رو برای من تداعی بکنه. اجازه بدین یه تماسم با دایی بگیرم. الو الو دایی جان سلام. الو صدا میاد؟ سلام دایی جان، سلام مریم،
سلام، زنده باشی، خدا حفظت کنه انشالله و تندرست باشی. مادر چطورن؟
خوبن، سلامت باشین، احوال شما خوبین؟ دایی جون رفتیم مشهد زیارت، قبول باشه التماس دعا رو.
خیلی جاتون خیلی خیلی خالی دیگه،
زنده باشین.
علبی دو اومدیم و
خوشا به سعادتتون، خوشا به سعادتتون.
خیلی خالی، میگن جایی برای سوزن انداختن نیست، به واقع همینطوری،
واقعا همینطوری. الان کجا این دایی جان؟
مشهد الان بولوار تبرسی، دی تبرسی، حرم آقا امام هشتم علیه السلام. دقیقاً دو تا مناره و گنبد پیش رومه. دوست داری نائب الزیاره شما باشم؟
بله نائب الزیاره منم باشین دایی جان. من دیشب داشتم تو خبرها نگاه میکنم، خبرها شنیدم که در واقع گنبد مطهر آقای امام رضا علیه السلام رو با گلاب ایرانی شستشو دادن دیروز، نه؟
اثر معنویت اینجا که سر جای خودش، بله. من و شما و همه میدونیم،
بله.
اثر این گلاب ناب هم همراه، بله. با اون فضای روحانی که، بله. خادمین رقم زدن،
بله بله.
و در حقیقت مرسی سرایی که خادمین انجام دادن با ادب فراوون این مرجع شریف شستشو داده، بحب. شد و بحب. این عطر گلاب فضا رو دو صد چندان کرد،
بحب.
این عطر گلاب همراه شد با عطر صلواتی که زائرین و مجاورین و خادمین زمزمه کردن، بحب. همراه با عطر معنویت این قطعه از بهشت جاتون رو واقعا خالی کرد و انشاءالله که قبول باشه برای همه.
انشاءالله انشاءالله. چه خبر از مشهد دایی جون؟ حتما حرم آقای امام رضا علیه السلام پر از زائرینی هست که با چشمهایی که واقعا همه چشمهای اشکبار هستن اومدن به زیارت آقا، به پابوس آقا و التماس دعا دارن از مصر آقا.
ببین دو سال کرونا نگذاشت بیان، خیلی مردم رو دلتنگ کرد، همین باعث شد که جمعیت تا الان حدود 4 میلیون زائر اومدن مشهد، چون که حالا مسئولین مشهدی میگن،
بله.
و پیش بینی میشه که بیش از 6 میلیون زائر تا پس فردا وارد شهرمون بشن، شهر آقای امام هشتم، شهر همه ما ایرانی‌ها، شهر آقای امام هشتم، شهر همه مسلمانات بشن،
بله.
و خب این همه زائر. از اون طرف مشهدی‌ها واقعا دستشون درد نکنه، دارن به واقع خیلی خوب پذیرایی میکنن. ظاهرا مساجد، هتل‌ها، تکایا، هتل‌ها، هتل مسافرخونه‌ها، موتل‌ها، همه جا خونه‌های شخصی مردم،
بله.
همه بسیج شدن که این حجم زائر رو در حقیقت پذیرایی بکنن. ما میگه دوستان خوبمون اینجا آقای جواهری گل پذیرای ما شده، دست سرد نکنه،
خدا خیرشون بده، خدا خیرشون بده.
ترک زبانن، آذری زبانن، دستشون درد نکنه، ولی خب اینجا خونه دارن، امکانات دارن،
بله.
اختیارمون قرار دادن.
چه حرکت قشنگیه دایی جان، چقدر خوب که هوای زوار رو دارن و دارن کمک میکنن که اونها رو اسکان بدن که انشالله این یک دو روز اونجا در واقع بر مشهد باشن و مجاور حرم آقا.
خدا همه امکاناتش رو بسیج کرد، حالا هم در خدمت زائرین، حالا ما هم ازش
قبول باشه، ازشون
دیگه هم ازش استفاده کردن،
قبول باشه،
دریغ نکردن. مشهدی ها این میدون رو فراهم کرد، الان هم کنار ما زیر دست به سینه میگه، میگه من وظیفه‌مو انجام دادم.
نوکر زائران امام رضا، من نوکر، من که قدم لره دی گزدری ایستونن، گزدری ایستونن، گرسنن خدمتون نبار بس، ولی آقا آقای گلده، گلده با
خدا خیرشون باشه، خدا خیرشون بده.
این معرفت هست، خدا رو شاکریم. همه اینها نشأت گرفته از رأفت آقای امام هشتم علیه السلامه،
بله.
که زیر بیرق ولایت و امامت و رأفت آقای امام هشتم مشهدیان اومدن وارد میدون شدن تا بتونن پذیرایی بکنن از این حجم عظیم زائری که خب مشهد هم ظاهرا 3.5 میلیون زائر داره، با این تعداد زائر و مجاور حدود 8-9 میلیون زائر و مجاور الان در مشهد حضور دارن و خب این جمعیت زیادیه دیگه خودش.
بله بله، شده که حتما رفتین حرم. دایی جون جای ما رو خالی کنین، برای شفای همه مریضا دعا کنین، رفع گرفتاری جوونا.
فکر کنم کمتر از 5 دقیقه دیگه وارد حرم و در آقای ما مشهد.
خوشا به حالتون، خوشا به حالتون.
ورودی تبرسی که وارد صحنه انقلاب و صحنه آزادی میشین و جاتون خیلی خالیه.
التماس دعا دارم دایی جون، تو رو خدا دعا کنین برای همه، آخر از همه برای من.
باشه چند. اجازه بده از طرف شما، از طرف مادر گرامی، از طرف خواهر خوبمون، از طرف همه مردم، همه شنونده ها دست ادب رو به سینه بگذاریم، با آقا سلام بدید. موافقین؟
بله بله بله
بله، همگی بگیم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا، السلام علیک یا قریب الغربا، السلام علیک یا زامن آهو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیارت همه قبول باشه.
التماس دعا دارم دایی جان، خیلی ممنون.
ان شاء الله شما و مادرم بیاین اینجا، به هر حال دوستان خوبی داریم، ازتون پذیرایی می‌کنیم.
ان شاء الله نایب زیاره ما باشین. الهی زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا به دختر
زنده باشین. خدا حافظ.
داد هستی من، می و مستی من، هستی من، می و مستی من، ای یار بی دستی من، ای یار بی دستی من، هستی من، می و مستی من، ای یار بی دستی من، ای پناه من، مهر و ماه من، ای پناه من، مهر و ماه من، حرم تو شد قبلگاه من، ای پناه من، مهر و ماه من، حرم تو شد قبلگاه من، عشق تو ثروت من، حرمت شد جنت من، توی تو ولی نعمت من، جنت من، عشق تو ثروت من، حرمت شد جنت من، توی تو ولی نعمت من، جنت من، هستی من، می و مستی من،
یا امام رضا،
می و مستی من، ای یار بی دستی من، ای یار بی دستی من، هستی من، می و مستی من، ای پناه من، مهر و ماه من، ای پناه من، مهر و ماه من، حرم تو شد قبلگاه من، عشق تو ثروت من، حرمت شد جنت من، توی تو ولی نعمت من، جنت من، یاد تو ام که به یاد منی، یاد تو ام که به یاد منی، درد و جهان تو مراد منی، در دو جهان تو مراد منی، یاد تو که به یاد.
در روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام همراه شما هستم، پیامبر گرامی اسلام، پیامبر رأفت و مهربانی. ما از ایشون درس اخلاق مداری میگیریم، درس مهربانی و درس عطوفت. از امام حسن مجتبی علیه السلام درس بخشندگی و جود و سخا میگیریم. و اگر همه ما در رفتار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام دقیق بشیم و از مواهب اون بهره‌مند بشیم، میتونیم اونها رو در زندگیمون به کار بگیریم. و اگر اونها رو در زندگیمون به کار ببندیم، قطعاً توشه اعمال ما پر از اعمال خیر خواهد بود و بار گناهان ما سبک خواهد بود. چقدر خوبه که درس بگیریم از روایات و احادیثی که پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام روایت کردن و ما در اونها درس زندگی دادن. هر کدوم از فضایل اخلاقی رو که از اون بزرگواران فرا بگیریم، قطعا میتونن در زندگی ما کارآمد باشن. همه ما در این روزها و شبها نزوراتی داریم که اونها رو ادا میکنیم و سعی میکنیم که ادای دین بکنیم. وقتی که نذر میکنیم، قطعا صاحب نذر سعی میکنه که در همون روز و در همون ایام نذر خودش رو ادا بکنه، اما شاید به گونه های مختلف باشه. شاید ما امسال مثلا نذر این کردیم که کمک بکنیم، در واقع هزینه ای رو بدیم برای عمل جراحی عمو اسماعیل. خیلی ها نذر میکنن که مثلا نیازمندی رو کمک کنن که صاحب خانه بشه. خیلی ها نذر میکنن که در آستانه سال تحصیلی به چند تا دانش آموزی که تمکن مالی ندارن کمک بکنن تا بتونن وسایل مدرسه یا اسباب تحصیلشون رو فراهم بکنن. خیلی ها نظر میکنن که دل کسی رو شاد کنن، به کسی کمک کنن. این کمک ها شاید مادی نباشه، معنوی باشه. هر کسی در حد وسع و توان خودش کمک میکنه تا دست نیازمندی رو بگیره. و این موهبت دین اسلامه که به ما یاد میده که مهربان باشیم در حق هم دیگه، گذشت داشته باشیم، بخشنده باشیم تا خداوند هم ما رو ببخشه. و اگر این سنت حسنه بین همه ما رواج پیدا بکنه، واقعا دنیا گلستان میشه. اینکه ما ببخشیم، بخشنده باشیم و از دل و جان ببخشیم، هر چند که کم داشته باشیم، اما همون کم رو هم ببخشیم تا خداوند هم ما رو ببخشه و بیامرزه. در این لحظه ها، در این لحظه های ناب استجابت دعا، در حق هم دیگه دعا کنیم. اول از همه در حق هم دیگه دعا کنیم و آخر سر هم در حق خودمون، که انشاءالله نظر لطف و عنایت خداوند و ائمه اطهار علیهم السلام بر زندگی تک تک ما جلوه‌گر باشه. التماس دعا.
رسول الله إننا للموت سنبغي معك يا رسول الله إننا للموت سنبغي معك يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداك يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداك يا رسول الله إنني للموت سنبغي معك يا رسول الله إننا للموت سنبغي معك
يعني
تو مرج باش إننا للموت سنبغي معك يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداك يا رسول الله إننا للموت
میخوام همه یاد بگیرم با هم بخونیم ها. بگو
رسول
اننا للموت سنبغي معك
با
باری کلا یه بار دیگه
یا رسول الله اننا للموت سنبغي معك يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداك إني أحب المصطفى وآل خير المرسلين لعن على أعضائك يا رحمة للعالمين لك لبيك يا رسول الله لك لبيك يا رسول الله.
خیلی دوست دارم تو این شبها و روزها و لحظه ها یاد بگیرم، بیشتر مطالعه بکنم، بیشتر درباره سیره زندگی پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام بدونم و بیاموزم. بد نیست که تماس بگیرم با یکی از اساتید بزرگوارم، آقای دکتر امینی. ایشون دیشب هم خیلی اطلاعات خوبی رو در اختیار من قرار دادن، اجازه بدین. آقای دکتر امینی سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
عرض ارادت دارم خدمت شما و تسلیت میگم ایام رو.
همینطور خدمت شما.
سلامت باشید. اونه که همراه من هستن در جریان هستن که استاد دکتر مهدی امینی رئیس اندیشکده راهبردی فتح هستن و دیشب هم مزاحمشون شدیم، یه سری اطلاعات مفیدی رو در واقع در اختیار ما قرار دادند در شب رحلت پیامبر گرامی اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام شهادت ایشون. دیشب با شما صحبت کردیم و امروز در روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام باز هم با شما همراه هستیم. آقای دکتر، چرا امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت نام گرفتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خیلی خوبتون. عذرخواهی میکنم چون من در مسیر بودم. یه مقدار صدای من نوازه میرسه، عذرخواهی میکنم. عرض کنم که خب ما در ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت هستیم. بالاخره کرامات اهل بیت رو وقتی ما نگاه میکنیم در طول تاریخ، خصوصا وقتی ابعاد سیره بزرگان خودمون رو و امامانمون رو در این تاریخ بررسی میکنه، خصوصا در کتاب انسان 250 ساله که به خوبی توسط رهبری معظم انقلاب به اینها توجه شد و وقتی که ما این مطالب و محتوا رو مطالعه میکنیم متوجه میشیم که واقعا بالاتر و بالاتر از ائمه ما در تاریخ نیست. کسانی که بهترین امت خدا در استفاده از نعمتهای خداوند بودن، اما آنچنانی زندگی کردن که در پایین ترین سطح زندگی با افراد جامعه خودشون بودن. خب ببینیم، امام حسن مجتبی علیه السلام همیشه در سیرهشون، من این چیزی که خوندم و مطالعه داشتم در این سالا، این بود که نسبت به دردمندان و کسانی که ما بهشون میگیم اقشار کم بضاعت و کم برخوردار یا ضعیف در جامعه، بسیار دلسوز بودن. خب سعی میکردن که با خراب نشین ها بشینن، با اونا گفتگو بکنن، اقشار مستضعف و کم درآمد رو باهاشون همراهی بکنن، درد دلشون رو بشنون و برای اینکه گره از گره های اونها رو بتونن باز بکنن تلاش کردن و سعی کردن که همیشه تو این مسیر حرکت بکنن. خب انسان دوستانه نگاه کردن سیره حضرت امام حسن مجتبی رو وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که هیچ فقیری و هیچ دردمندی از در خونه حضرت ناامید بر نگشت.
بله.
و خود ایشون سعی میکرده که به سمت فقرا بره. ای کاش این سیره در بین ماها بیشتر دیده بشه، خصوصا مسئولین. البته الحمدلله مردم ما سعی کردن که از این سیره به شکلی استفاده بکنن و اون رو بازنش در جامعه بکنن که اثرات مثبت شما امروز میبینیم در همین برنامه‌هایی که برای مؤثرین گذاشته میشه یا برای برنامه‌های مختلفی که برای اقشار کم برخوردار در بسته‌های مواد غذایی و پوشاک، حمایت‌های مادی و معنوی. حضرت همیشه سعی کرده که به سمت فقرا خودش بره و اونها رو به منزلش دعوت بکنه، براشون لباس تهیه بکنه، به اونها غذای خوب بده. حتی من در جایی می‌خوندم که ایشون تمام توان خودشون رو در این مسیر گذاشته بودن که این اقدامات خداپسندانه این که به کار گرفته میشد برای این بود که مردم رو به سمت خدا بیشتر هدایت بکنه. شما حتی شرع حال رو وقتی که مطالعه میکنی بخشها و فرازهای بسیار پر افتخاری آدم میبینه و عشق میورزه بر این که رهرو چنین امامی است، در کنار فقرا بودن، در کنار مردم و آحاد جامعه بودن. ایشون در طول میگن که عمر مبارکشون دو بار تمام اموال و دارایی‌هاش خودشون برای مسیر خدا خرج کردن و سه بار هم تمام دارایی و ثروت خودشون رو به دو بخش تقسیم کردن و در مسیر خدا اون رو به عناوین مختلف هزینه کردن. ما روایت داریم حتی تو جایی که میگن حضرت جایی داشتن حرکت میکردن، رد میشدن، دیدن که یه عده‌ای از مردم کم بضاعت و کم برخوردار که حالا شاید مساکین باشن
درست.
نشسته بودن با تیکای نان خشکی داشتن ارتضاق میکردن، به حضرت تعارف زدن. حضرت از روی اسب میگن اومدن پایین و گفتن که خداوند اصلا متکبرین رو دوست نداره و باهاشون هم سفره شدن و اونها رو به منزل خودشون دعوت میکنن، هم غذای خوب طیب و طاهر بهشون میدن، هم غذای بسیار به تعبیر امروزی ما ویژه برای اونها تهیه میکنن، به اضافه اینکه لباس به اونها میدن. یعنی این نگاه کریمانه بودن ایشون و خیلی از فضایل اخلاقی که در ائمه بزرگوار ما بوده حالا در برخی از امامان ما بیشتر نمو و جلوه کرده. و یعنی این نیست که اگر ما میگیم امام حسن مشتبه علیه السلام کریم اهل بیت هست امام حسین نیست، نه، اگر ما میگیم امام حسن مشتبه هست حضرت سجاد نیست، نه، برخی از این شاخصه ها در بین امامان ما خب بولتر شاخصتر و ما این بخش ها رو بیشتر سعی کردیم بهش توجه بکنیم. مثلا تو فضایلی که گفته میشه میگن که امام حسن مشتبه و امام حسین یک شباهت هایی رو البته به نسبت داشتن که برخی از این روایت ها خیلی به هم نزدیکه. مثلا در نوع سیره اگر ما امروز بخوایم اشتباه جوان رو بگیم، اگر اشتباه هم کیفای خودمون رو میخوایم بگیم، شاید به صورت مستقیم بگیم، اما داریم تو تاریخ دیگه اون پیرمردی که اشتباه وضو میگرفت، امام حسن و امام حسین سعی کردن با وضو گرفتن صحیح مسیر درست رو و حرکت درست رو به اون پیرمرد نشون بدن. یعنی این نشان دهنده این هستش که عمق تیزبینی بزرگوان و امامان ما هست. حتی من به صورت تفسیری من نگاه میکردم در چند جا دیدم که حضرت گفته بودن که چرا اینقدر شما به مؤثرین یا مساکین اینقدر توجه داری؟ ایشون گفته بود که من خودم جز سائلین درگاه خدام و میخوام که خدا هم منو محروم نکنه، من شرم دارم از این که بخوام امید سائلی رو ناامید بکنم. خدا همه عنایتش رو به من ارزونی داشته، میخوام که منم به مردم کمک بکنم. این نشان از اون کرم و بزرگواری و اون نگاه بسیار عمیق ائمه ما از جمله امام حسن مشتبه است که اینقدر نسبت به احسان و نیکوکاری توجه داشتن که امروز الحمدلله ما میبینیم الان همین کمیته امداد، همین برنامه مختلفی گرفته میشه، جشن عاطفه ها رو ما داریم و بسته های اصطلاح ارزاق و پوشاک و حمایت های مختلف مردم رو داره. الحمدلله این در بین مردم ما خیلی پررنگه و انشالله مسئولین هم به این سیره بیشتر توجه بکنن. یعنی نگاه نکنیم ببینیم که مسئولین عمدتا از خط اتوبان همت به بالاست خونه هاشون. این خط فقر و غنا رو نشون میده. این نشون میده یه جاهایی باید مسئولین یه اناسا علا دین ملوک هم مردم که دارن کارشون انجام میدن اتفاقا و مسئولین هم انشاءالله توجه بیشتری بکنن و همراهی با مردم انشاءالله بیشتر در دست کارشون قرار بگیرن.
آقای دکتر امینی، شرایط اجتماعی و سیاسی در دوران امام حسن علیه السلام چگونه بود که منجر به صلح شد؟
خب ببینیم، اولا امام حسن مشتبه بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین اون اتفاقاتی که میفته وقتی میخواد حکومت اسلامی رو به اسلامی روی در زمان حضرت امیرالمؤمنین به 4 سال 9 ماه میرسه و 3 جنگ بر حضرت تحمیل میشه. یعنی حضرت با جنگ جمل رو داره، جنگ صفین رو داره و جنگ نهروان رو دیگه در دقیقاً بخش از نیروهای خودش و سپاه خودش روبروش ایستادن. در زمان امام حسن مشتبه خب فضا بسیار سرشار از فتنه و توطئه بود. یعنی کسانی کار دستشون بود مثل معاویه پسر ابو سفیان پدر یزید. خب معاویه یارش بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین با همه توانشون سعی کردن با فریب و خدعه یه تلاشی رو بکنن و مسیر امام حسن مشتبه رو سخت بکنن، مردم رو سعی کردن علیه حضرت بشورونن. ببینید ناکارآمد جلوه دادن حکومت یکی از اون بخش‌هایی است که متأسفانه در تاریخ ما می‌بینیم و امروز هم عده‌ای هستن همین کار با پروپاگاندا رسانه‌ای دارن بر علیه حکومت انجام میدن. یعنی جریان نفاقی که ناکارآمدی رو در نظام حاکم میخواد نشون بده. بعد در تاریخ ما داریم دیگه، عبدالله ابن عباس که از یاران و از خیشاوندان حضرت هم بود، یک حالا نامه‌ای رو به امام حسن مشاور داد تشویق میکنه که ما باید به جنگ معاویه بریم. حالا اعلام جنگ با معاویه دقیقا در مقطعی داره صورت میگیره، حالا پیام های مختلفی میاد و میره، این وسط حضرت نگاهش نیستش که وحدت، اتفاق، اتحاد و جلوگیری از تفرق و انشقاق رو ایجاد بکنه. یعنی همه توانش رو گذاشته که یک ساختار بماند، یعنی اسلام بمونه، از طرفی هم عذر و بهانه ای رو به دست دشمنان داده، از طرفی همه رو در یک به قول خودمون چارچوب و زیر یک پرچم نگه داره. خب معاویه رو شما وقتی می‌بینید که یک موضوع بسیار سرسختانه و وقیحانه رو با حضرت در پیش می‌گیره، حتی توطئه ترور حضرت رو هم در دستور کار می‌گذاره. یه نکته خیلی مهمه، یکی از اون حرکت‌هایی که انجام میشه اینه که معاویه بخش اعظمی از سران و سرکردگان اهل عراق رو که ناراضی بودن از زمان حضرت امیرالمومنین، خب حکومت حضرت یک حکومت عدالت محور بود، خیلی‌ها دستشون از بیت المال قطع شد و اینها رو اول تامین مالی کرد، بهشون وعده وعید داد، دور خودش جمع کرد برای اینکه تاثیرگذاری بیشتر رو افکار عمومی داشته باشن و شروع کردن حضرت رو تحت فشار قرار دادن. اینم یه نکته. از اون طرف ما میبینیم که در پاسخ به نامه حضرت که به هر صورت بحثش بحث عدالت بود، اونا با نیرنگ و فریب سعی میکنن که مسیر رو گمراه بکنن. الان شما دارید میبینید یک اتفاقی در درون کشور میفته سر یک موضوعی، بعد میبینیم که دشمنان چنان حرکت میکنن و فضای رسانه رو بر به قول خود بر عهده گرفتن و جوری دارن مسیر رو ترسه میکنن که حق و باطل با هم قاطی میشه. و اینجا میبینیم که جای شهید با جلاد عوض میشه، اینجا می جای حق با باطل عوض میشه. لذا به نوعی حرکت میکنه معاویه که خودش رو بی گناه در برابر افکار عمومی جامعه جلوه میده. حالا پیامدهای این اختلاف و چند دستگی رو متوجه کی میکنه؟ امام حسن مجتبی. این منو یاد عبارت حضرت امام میندازه که در صحیفه‌شون هست که عده‌ای با نقدهای کودکانه و مقرضانه میگوین که جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شده است و از چشم شرق و غرب افتاده است. امام میگه چه خوب است به این سوال پاسخ دهید که چه زمانی جمهوری اسلامی در بین شرق و غرب احترام داشته است که امروز بی‌اعتبار شده است. میخوام بگم که اون بحث‌های کودکانه و مقرضانه که میگن تو همینجاست. خب این یعنی که امام رو میخواد متوجه این داستان بکنن و عوامو بیارن دقیقا در روبرو حضرت قرار بدن. اکثر بزرگان و قبالی که حالا به هر صورت در عشیره‌های مختلف بودن، اینا نزدیکان معاویه بودن، اینا میان میگن که آقا ما اماننامه از شما میگیریم، هر کسی هم که اومد به سمت ما سمت شما سوقش میدیم، حتی اگر امام حسن مشاور از ما درخواست کمک بکنه ما سعی میکنیم که او رو به سمت بیعت با تو تشویق بکنیم. یعنی ببین این اتفاقات داره میفته. امام حسن که خب تن که به خواسته معاویه نمیده، سعی میکنه برای اینکه او رو در بیعت بیاره، در مسیر حق نگه داره، باش مذاکره بکنه، باش صحبت بکنه، باش اون مباحث و مسائل رو بگه. ولی متاسفانه ما در حوزه شکار شخصیت رو بگیم، کار به جایی میرسه که حضرت دستور جوامری سپاه و حرکت داره جنگ با معاویه رو میده. 12,000 نفر در تاریخ میگن که به فرماندهی عبدالله بن عباس حرکت میکنن برای نبرد با معاویه. معاویه اون که خیال جنگ نداشت، یک کسی کنارش بود به اسم عمرو عاص که یه روزی برگشت در زمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب گفتش که معاویه گفت نه روی قشونت حساب کن و نه روی تدابیر من یا نیرنگ های من، دعا کن در سپاه علی احمقا بوده باشن، که داستان قرآن ها سر نیزه ها شد. که حتی ما در تاریخ داریم میگن که یه بار عمرو عاص گفت اگر میخوای میزان حماقت رو ببینی بگو نماز جمعه چهارشنبه برگزار میشه، مثلا معاویه وقت نداره چهارشنبه خود برگزار. این اتفاقات افتاده در تاریخ. امام میگم حالا من اندازه 2-3 دقیقه بحثم تمام بکنم، این هستش که خب لشکر آماده میشه برای جنگ با معاویه. معاویه که نمیخواست بجنگه، اون میخواست پیروزی رو با تزویر بیاره سر خط، همون کاری که تو جنگ صفین قرآن سر نیزه کرده بود. یه نامه مینویسه به عبدالله ابن عباس فرمانده همون لشکر که از طرف امام حسن رفته تو خط، بهش میگه ببین امام حسن مجتبی پذیرفته صلح رو، تو خبر نداری، به زودی خبرشم بهت میرسه، اما اگر الان بیای به سمت من اینقدر درهمم بهت میدم. حالا شما حساب بکنید، ابن عباس میپذیره و این شکاف میندازه بین لشکر مسلمین. ادعی هم سست عنصر بودن، بهونه دستشو میاد فرار میکنن. این خیانتی که ابن عباس میکنه درد و غمی رو بر دل و قلب حضرت میگذاره و این شیب پذیرش اون صلح حسنی رو شکل میده. و خائنین هم گستاختر میشن به نسبت قبل. اهل عراق هم که اهل اطاعت و فرمانده